خدم و ایمان و اسلام و قرآن بود. امام حسین شب و مردانه شهید شد به خاطر دین و اسلام.
عزاداری زنده نگاه داشتن خط خون و شهادت است. عشق زبان دل است و گریه فریاد مظلومیت. عشق وظیفه‌ای دارد. وظیفه عشق پاسداری از خون شهید است.
عزاداران ایام سوگواری و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، خدمتان سلام عرض می کنم. امید که عزاداری ها و سوگواری هایتان مورد قبول آستان حضرت دوست باشه انشاءالله. ارتباط تلفنی داریم با یک تن از دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، آقای لیاقت. ضمن سلام و خسته نباشید خدمتشان تسلیت میگیم ایام شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش را، مردم مسلمان. میخوایم ببینیم که در این ایام چی احساسی دارن و فکر میکنن که وظیفه ما به عنوان مسلمان و به عنوان دوستداران و به عنوان پیروان آن امام چی هست در این برهه از زمان.
تشکر. ما هم منابع خود سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیوی خوب شما. و ما هم این ایام سوگواری را و این ماه محرم الحرام و شهادت سالار شهدا امام حسین را به تمام دوستداران و به تمام مسلمانان جهان بر تسلیت عرض میکنم. در جریان از این روزها در همه کشورهای اسلامی محرم و عاشورای حسینی مراسم گرفته میشه و مردم ها عزاداری دارند. ما هم به عنوان یکی از فرزند مسلمان ما هم واجبی ایمانی و انسانی خود میدانیم که سوگوار باشیم و عزادار باشیم و از لحظت و از قیام را که امام حسین جهت برپاداری و زنده نگه داشتن اسلام بنا آغاز کردن، ما هم از لحظت و از انقلاب آن چیزی بیاموزیم و راه و رویش او مرد بزرگ ما الگوی زندگی خود قرار بدیم.
بر ما بفرمایید که پیام قیام امام حسین علیه السلام بر ما و شما چی است؟ بر مردم زمان ما چی است؟ چطور میتونیم درس بگیریم از قیام حضرت امام حسین علیه السلام؟
بدون شک که لحظت امام حسین، قیام امام حسین و همو حرکت مدنی یا محرکت شجاعانه و قهرمانانه امام حسین جهت پیروزی و جهت مستحکم داشتن و برپا داشتن بیت مقدس اسلام بوده که همه مسلمین برای این امر واقف هستند. سالانه و هر بار این مراسم پرجوشتر میشه. جای شک نیست اگر ما از لحاظ سیاسی بررسی کنیم میگن که بزرگان به این عقیده هستند که سیاست واقعی و سیاستی که از صداقت و از راستی و از تایید دل باشه و سیاست میگه که در طول تاریخ تاثیرگذار است، یعنی در یک برهه مشخص از تاریخ میشه که شاید تاثیرگذار نباشه اما نتیجه و یعنی پیامد سیاست یا او حرکت یا او انقلاب در طول تاریخ اینا تاثیرگذار است. دقیقاً حرکت امام حسین میشه که یکی از سیاست‌ها و یک نمو انقلابی است که در طول تاریخ نتیجه داشته. اگر ما و شما بگیم قیام امام حسین ده، خب محدود بسازیم به قیام کربلا و جنگ با یزید و یزیدیان. به او زمان قیامی را که آغاز کرد با خانواده شد و با 72 تن از یارانش، به او مقطعی از تاریخ امام حسین شکست خورد. همه اهل بیت و همه فامیل و خانواده امام حسین تاراج شد، خیمه‌ها به آتش کشیده شد و رقیه و سقینه و اینا یتیم شد و بدترین حالت زندگی اینا دوباره شد. اون روز سیاست امام حسین چون سیاست واقعی و سیاست اسلامی بود، اما امروز سیاست امام حسین جمان و سیاست و نهضت حسینی و جهت برپا داشتن اسلام بود. امروز سیاست او مرد بزرگ نتیجه داد و امروز روز به روز مردم و مسلمین به واقعیت انقلاب و نهضت امام حسین پی میبره و هر سال بیشتر از ایده و از نظریاتی که امام حسین داشته بیشتر آگاهی پیدا میکنه و همین مراسم به شکلی مستعدتر و خوبترش برگزار میشه.
بله، سپاسگزار هستیم از توضیحات جامعه شما جناب آقای لیاقت. استفاده کردیم.
تشکر. زنده باشید. خدا نگهدار.
خب دقایق پایانی برنامه است. تشکر میکنیم از یکایی که شما همراهان عزیز که با ما همراه بودین، انشاءالله استفاده کرده باشین. بله، محرم فروردین جان هاست و بهار ایمان های سوز شده و تراوت اندیشه های افسرده و خوابیده. محرم وجدان همیشه بیدار تاریخ و گلوی همیشه فریادگر زمان است. محرم ماه پاسداری از حرمت انسان است. محرم حریم ایمان و حصار قرآن است.
خب به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان و انشالله که آنچه که تختیمتان شد مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. فردا و پس فردا، چهارشنبه و پنجشنبه هم با موضوع شجاعت در خدمت شما هستیم و مخصوصا این که تاسوعا و عاشورای حسینی است و برنامه این مقدار ویژه تر خواهد بود.
خدا نگهدار دوستان.
خدا نگهدار.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. دومین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخنانی یکی از مسئولیت‌های مهم حکومت دینی را مقابله با شکاف‌های طبقاتی و گرفتن حق مظلوم از ظالم دانست و با بیان اینکه خداوند از عالمان دینی برای انجام این وظیفه پیمان گرفته است افزود که سکولاریزم و منحصر کردن رابطه انسان با خداوند به یک رابطه فردی در نقطه مقابل این پیمان الهی و عمل به این مسئولیت مهم اجتماعی است. همچنین در این مراسم آقای سعید حدادیان به مرثیه سرایی و روضه‌خوانی پرداخت. مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام امام سوم شیعیان جهان از شب هفتم تا شب دوازدهم محرم 1443 هجری قمری به مدت 6 شب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار می شود. امام سوم شیعیان جهان و یاران با وفای ایشان در دهم محرم سال 61 هجری قمری در کربلا به شهادت رسیدند. و اما تحولات افغانستان. گروه طالبان پایان جنگ در افغانستان را اعلام کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در گفتگو با شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که جنگ در افغانستان به پایان رسیده است و نوع و شکل حکومت آینده به زودی مشخص خواهد شد. محمد نعیم اطمینان داد که هیچ یک از دیپلمات‌های خارجی و سفارتخانه‌ها هدف حمله طالبان قرار نخواهند گرفت و این گروه امنیت را برای شهروندان و نهادهای دیپلماتیک ایجاد می‌کند. این سخنگو گفت ما آماده گفتگو با تمام شخصیت‌های افغان هستیم و حفاظت‌های لازم را تضمین می‌کنیم. سخنگوی طالبان افزود به هیچ کسی اجازه نمی‌دهیم که از سرزمینمان دیگران را هدف قرار دهد و همچنین نمی‌خواهیم به دیگران آسیب برسانیم. ما در امور دیگران دخالت نمی‌کنیم و در ازای آن به دیگران نیز اجازه نمی دهیم که در امور ما دخالت کنند. همچنین گروه طالبان تامین جان و مال مردم و ادامه کار آموزگاران زن و دانش آموزان دختر در افغانستان را تضمین کرد. سخنگوی طالبان خاطر نشان کرد که این گروه تضمین می دهد که هیچ خطر اموال، آبرو و زندگی شهروندان افغانستان را تهدید نمی کند. سهیل شاهین در مصاحبه با شبکه CNN گفت مردم نباید ترس و وحشت داشته باشند. این تعهد ماست. آنها در زمان حاضر می توانند در مناطق تحت کنترل ما زندگی عادی مردم را مشاهده کنند. این سخنگو افسود در این مناطق مکاتب و اداره ها باز هستند و کسبه به کار خود مشغولند. سخنگوی طالبان در مورد حقوق زنان در افغانستان گفت زنان و دختران به عنوان معلم و دانش آموز به مکتب خواهند رفت. شما در چند روز آینده شاهد آن خواهید بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد توقف فوری درگیری‌ها در افغانستان، ایجاد دولت جدید متحد از طریق مذاکرات فراگیر با مشارکت کامل همه مردم این کشور را خواستار شد. شورای امنیت سازمان ملل دوشنبه شب پس از اتمام جلسه در مورد آخرین تحولات افغانستان در بیانیه تاکید کرد که باید پایبندی به تعهدات بین المللی افغانستان و همچنین امنیت همه شهروندان افغان و بین المللی تضمین شود. شورای امنیت همچنین خواستار پایان یافتن فوری خشونت‌ها در افغانستان، احیای امنیت، نظم مدنی و قانون اساسی و مذاکرات برای حل بحران کنونی قدرت در این کشور و دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز از طریق روند آشتی ملی تحت مالکیت افغان‌ها شد. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل نیز در نشست شورای امنیت طالبان و احزاب افغانستان را به حفظ خویشتنداری و حفاظت از جان دیگران دعوت کرد. گوتریش از همه طرف‌ها خواست دسترسی کمک‌های انسان دوستانه را برای ارائه خدمات و کمک‌های به موقع و نجات دهنده در اختیار مردم قرار دهند. نماینده آمریکا در سازمان ملل که خروج یکباره این کشور از افغانستان باعث بروز هرج و مرج کنونی شده، در این نشست از تمامی همسایگان افغانستان و دیگر کشورها خواست که برای افغانستانی‌هایی که خواستار خروج از این کشور هستند، پناهگاه امن فراهم کنند. نماینده بریتانیا در شورای امنیت سازمان ملل نیز گفت چیزی که الان در افغانستان روی می‌دهد تراژدی بزرگ است. نماینده روسیه نیز در این نشست با بیان اینکه گزارش‌های نگران کننده از افزایش خشونت‌ها و تعداد تلفات در افغانستان مخابره می‌شود افزود ما اعتقاد داریم که ایران می‌تواند نقش مهمی در شرایط کنونی افغانستان ایفا کند. مقامات کشورهای اروپایی هم در اظهارات جداگانه به تحولات اخیر در افغانستان واکنش نشان دادند. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان در اظهارات ضمن اعتراف به ارزیابی اشتباه وضعیت افغانستان از سوی دولت فدرال این کشور و سرویس‌های اطلاعاتی آن گفت که موضوعی وجود ندارد که بخواهیم آن را اعلام کنیم. ماس افزود در حقیقت همه ما وضعیت افغانستان را اشتباه ارزیابی کردیم، به طوری که سرعت خروج و همچنین زمان تسلیم شدن نیروهای امنیتی افغانستان را نه تنها ما بلکه شرکا و کارشناسان ما نیز تا آن زمان پیشبینی نکرده بودیم. دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا هم در تازه‌ترین واکنش با تاکید بر درس گرفتن از وقایع افغانستان گفت از سرعت تسلط طالبان بر این کشور شگفت زده شده است. وزیر امور خارجه بریتانیا بدون اشاره به ناکامی این کشور پس از دو دهه لشکرکشی به افغانستان گفت با شرکای بین المللی درباره پاسخگو کردن طالبان و اجرای تعهداتشان همکاری میکنیم تا افغانستان به مکانی برای پرورش تروریسم مبدل نشود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در سخنانی در واکنش به رویدادهای اخیر افغانستان مدعی شد ما به مبارزه با تروریسم به تمامی اشکالش ادامه میدهیم و افغانستان نباید پایگاهی برای تروریسم باشد. مکرون همچنین گفت فرانسه تمام تلاش خود را میکند تا واشنگتن، مسکو و اروپا را قادر سازد تا در مورد بحران افغانستان به طور مؤثر هماهنگ شوند. وزیر امور خارجه چین در گفتگو با همتای آمریکایی خود گفت خروج شتاب زده آمریکا از افغانستان تاثیرات منفی جدی بر منطقه خواهد داشت. وانگی وزیر خارجه چین در گفتگو با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا افزود واقعیت‌های موجود در افغانستان ثابت کرد که نمی‌توان یک مدل خارجی را به طور خودسرانه در کشوری با فرهنگ و تاریخ متفاوت تحمل کرد. وانگی ادامه داد که توسل به زور و ادوات نظامی برای حل مشکلات فقط موجب تشدید آن می‌شود. درسی که آمریکا در افغانستان گرفت مستلزم تعامل جدی در بعد جهانی است. وی در ادامه ضمن انتقاد از سیاست‌های واشنگتن در قبال پکن تصریح کرد که آمریکا نمی‌تواند از یک سو مدام به دنبال مهار و سرکوب چین و آسیب رساندن به منافع و حقوق مشروع این کشور باشد و سوی دیگر به ارتباط و همکاری با این کشور امیدوار باشد. هند اعلام کرد که امنیت شهروندان هندی در افغانستان را تامین می‌کند. وزارت خارجه هند در بیانیه‌ای در واکنش به تحولات افغانستان اعلام کرد دهلی تمامی اقدامات لازم را برای تامین امنیت شهروندان هندی و حفظ منافع این کشور در افغانستان انجام خواهد داد. آریندام باغچی سخنگوی وزارت خارجه هند گفت به صورت مستمر با نمایندگان گروه‌های اقلیت سیک و هندو در افغانستان در تماس هستیم. دولت بنگلادش اعلام کرد با دقت تحولات افغانستان را که ممکن است بر منطقه و فراتر از آن تاثیر بگذارد زیر نظر دارد. داکا تریبیون وزارت امور خارجه بنگلادش در بیانیه گفت که مردم افغانستان باید قادر باشند تا آینده خود را تامین کنند و ما آرزو داریم افغانستان را به عنوان یک عضو صلح‌آمیز پایدار، مرفه، مسئول و مشارکت کننده در منطقه آسیای جنوبی و جامعه جهانی ببینیم. بسیاری از مردم و تماشاگران هنگام پخش مصاحبه بن والاس درباره افغانستان به شبکه‌های اجتماعی روی آوردند تا خشم خود را از سخنان وزیر دفاع ابراز کنند. در ابتدای مصاحبه روز دوشنبه بی بی سی با بن والاس وزیر دفاع بریتانیا، مجری برنامه از بن والاس پرسید که شرایط در افغانستان چگونه و نقش دولت‌های آمریکا و بریتانیا در ناکامی افغانستان تا چه اندازه است. وزیر دفاع بریتانیا گفت که این ناکامی به جامعه بین الملل مربوط می شود تا بفهمد که نمی توان یک شبه اوضاع را منظم کرد. بن والاس ادامه داد درباره کشوری همچون افغانستان که تاریخی هزاران ساله دارد و دچار جنگ داخلی است، صدها سال زمان لازم داریم تا وضعیت را عادی کنید. تارنمای روزنامه دیلی اکسپرس نیز نوشت که بسیاری از تماشاگران بی بی سی با قطع برنامه ها به شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر روی آوردند تا خشم خود را از سخنان وزیر دفاع بریتانیا ابراز کنند. عزیزان شنونده، در ادامه گزارش بشنوید از آصف شنواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان پیرامون رهایی فرد شماره دوم تحریک طالبان پاکستانی از زندان بگرام افغانستان.
فرد شماره دوم تحریک طالبان پاکستانی از زندان بگرام افغانستان رها گردیده است. بعد از آنکه طالبان ولسوالی بگرام ولایت پروان در شمال افغانستان را به تصرف خود درآورد، همه زندانیان را رها نمود. بگرام یکی از زندان‌های مهم افغانستان بود که از سوی آمریکایی‌ها ساخته شده و بعداً به حکومت افغانستان تسلیم داده شده بود. رسانه‌های پاکستانی گزارش داده است که در بین زندانیان رها شده از زندان‌های افغانستان به خصوص زندان بگرام در شمال افغانستان مولانا فقیر محمد معاون تحریک طالبان پاکستانی نیز رها و به نش برگشته است. رسانه ها همچنان از قول سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی گفته است که طالبان پاکستانی رهایی رهبر خویش را جشن میگیرد و از طالبان افغان اظهار سپاس می نماید. با قول سخنگوی طالبان پاکستانی با رهایی فرد شماره دوم تحریک طالبان پاکستانی مناسبات بین طالبان افغان و پاکستانی بیشتر مستحکم خواهد شد. مولانا فخر محمد که باشنده منطقه باجوړ در آن طرف خط دورن می باشد، در سال 2013 از سوی نیروهای ویژه امنیتی ملی افغان در یک اقدام فوق العاده در ولایت کنر در شرق افغانستان با 3 تن از همراهانش بازداشت و به زندان بگرام فرستاده شد. در آن زمان وزارت خارجه افغانستان به کشور همسایه پاکستان از بازداشت وی خبر داده و از حکومت پاکستان خواسته بود که حکومت افغانستان حاضر به رهایی مولانا فقیر محمد در بدل مولا عبدالغنی برادر معاون رهبر طالبان افغانستان و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر که در آن زمان نزد حکومت پاکستان در شهر کراچی آن کشور زندانی بود می باشد. اما پاکستان در آن زمان حاضر به رهایی مولا برادر نگردیده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان این که افزایش خشونت‌ها موج جدیدی از بیجا شدگان را در افغانستان به دنبال داشته است، ابراز امیدواری کرد که نهادهای مسئول بین المللی نسبت به این مسئله توجه جدی نشان دهند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و سخنگوی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت تحولات افغانستان و موضع جمهوری اسلامی ایران گفت، جمهوری اسلامی ایران امیدوار است همه طرف‌ها از طریق گفتگو و مفاهمه مشکلات خود را حل نمایند و در این راستا ایران بار دیگر آمادگی خود را جهت تسهیل حل موضوعات افغانستان از طریق گفتگوهای بین افغانی و با مالکیت افغان‌ها و همچنین کمک به اجماع منطقوی در موضوع افغانستان اعلام می‌دارد. سخنگوی سازمان هوانوردی ایران هم گفت به دلیل ناآرامی در میدان هوایی کابل، سیستم کنترل میدان هوایی کابل قطع است و پروازها بین ایران و افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف شد. محمد حسن زیبخش، سخنگوی سازمان هوانوردی ایران، روز دوشنبه درباره آخرین وضعیت پروازها بین ایران و افغانستان بعد از تحولات اخیر در کابل افسود، مرکز کنترل کابل اعلام کرده است به دلیل اینکه سیستم کنترل میدان هوایی کابل از کار افتاده است، امکان سفرهای هوایی به افغانستان وجود ندارد. زیبخش افسود همکنون میدان هوایی کابل و آسمان افغانستان نیز بسته شده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و مدیر بخش دوم آسیا در وزارت امور خارجه روسیه گفت این کشور به همراه ایران، چین و پاکستان از همکنون می توانند در تحولات آتی افغانستان تاثیرگذار باشند تا بحران این کشور حل شود. زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و مدیر بخش دوم آسیا در وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد گروهی که قدرت را در افغانستان به دست گرفت باید روی کشورهای مانند روسیه، چین، پاکستان و ایران حساب کند، زیرا این کشورها به افغانستان برای حل بحران کمک میکنند. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و مدیر بخش دوم آسیا در وزارت امور خارجه روسیه همچنین گفت مسکو گروه طالبان را تهدیدی برای متحدان خود در آسیای مرکزی نمیداند. این در حالی است که کابلوف پیش از این به خبرگزاری تاس اعلام کرده بود روسیه در برسمیت شناختن گروه طالبان در افغانستان عجله نخواهد کرد و منتظر سنجش رفتار این گروه خواهد ماند. با پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان.
یک بار دیگر ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را خدمت یکایک شما مشتاقان خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستیم که ما هم شایستگی ایره داشته باشیم که نام ما در فهرست عاشورائیان ثبت و ضبط شد. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم. عزیزان شنونده، امروز در رابطه با شیوع کرونا و عواقب و پیامدهای خاصی او در رابطه با بیمارانی که بر حال مصاب و مبتلای به این مریضی میشن، مخصوصا در رابطه با آثار و عواقب و عوارض عصبی و شرایط روحی و روانی ای بیماران در طول بیماری و بعد از بیماری، میخواییم با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر غلامرضا حاجتی، متخصص امراض عصبی روانی یا روانپزشکی و سایکولوژیست صحبت بکنیم و انشالله ای بحث که بسیار مهم است و بسیاری از خانوادهای کی مریضه را داشتن و مریضشان بعد دچار مشکلات روحی و روانی و حالات خاص عصبی شدن ای بحث با ما دنبال بکنن و استفاده لازمه ببرن. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری ایت ساین parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. اما طور که شما و همکارانتان میدانین، به عنوان متخصصین روان پزشکی یا سایکولوژیست و امراض عقلی، عصبی و روحی و روانی، برحال شرایط فرق کرده با آمدن کرونا و مریضی ها و ترس ها و پریشانی ها و تشویش ها زیاد شده. در ارتباط در ابتدای برنامه خواستیم که با توجه به امی مسائلی که پیش آمده، از نظر روحی و روانی برای مردم وضعیت واقعا چه قسمی است و شما در ارتباط چی نظری دارین؟
بله، سلام عرض میکنم حضور شما و همه عزیزان شنونده. خب به هر حال یک چالش جدیدی هست که بشریت باش مواجه شده. ما هم در واقع ملت ما، کشور ما از این موضوع مستثنا نیست. هر جا که آدم با یه چیز جدید مواجه میشه، با تابلوهای جدیدی از بیماری مواجه میشه، هرچند که اولین بار نیست که توی دنیا اپیدمی های اینچنینی ایجاد میشن، اما هر جایی که یه چیزی برای آدم ناشناخته باشه یا اینکه کنترل کامل اون شرایط دست خود آدم نباشه، مثلا فکر کنید که درمان مشخص یا سیر مشخصی برای بیماری وجود نداشته باشه، این دو تا پارامتر، یعنی پارامتر غیر قابل پیش بینی بودن یک موضوع و غیر قابل کنترل بودن یک موضوع، بستر استرس رو فراهم میکنه.
بله،
خب قطعا جامعه ما هم از این در واقع مستثنا نیست و به خاطر همین اگر این استرس از یه حدی فراتر بره و بیشتر بشه، میتونه باعث رفتارهایی بشه که اصطلاحا ما به اینا میگیم رفتارهای ناسازگارانه. من همین الان یه کیسی رو در واقع داشتم مرور میکردم، مشورتی در واقع داشتم میدادم و اشاره میکردم که تقریبا 2 ماه خانم بیماریشون تموم شده و هنوز اطرافیان میترسن بهشون نزدیک بشن، در حالی که میدونیم در کیس های معمولی 2 هفته بعد کاملا در واقع بعد از شروع بیماری میتونن به زندگی معمول و حتی سر کارشون برگردن، و در کیس هایی که خیلی پیچیده باشن یا تو آی سی یو بستری شده باشن، متخصص عفونی نظرشون اینه که ظرف 3 هفته میتونن به زندگی عادی برگردن. اما این انگ بیماری و این استیگما یا اون داغ بیماری حالا یک موضوعی که الان داره خودش رو جزء مسائلی هستش که حالا ما در مورد کرونا از نظر حوزه سلامت روان باش مواجه هستیم و در این مورد حالا آگاهی‌های بیشتری باید به مردم بتونیم بدیم.
درسته و بسیار مهم از دکتر صاحب ضرورت داره اینمی آگاهی بخشی و اطلاع رسانی. خب یکی از عکس‌العمل‌ها و راکشن‌ها در میان مردم که می‌بینیم، بعضیا کوشش دارن هر نشانه و علامتی که ایجاد میشه ایر ارتباط بتن با کرونا، بعضی ها هم باز انکار میکنن، حتی علائم خیلی خاص و تیپیکی هم که دارن فکر میکنن که سعی میکنن بگوین که نه، این کرونا نیست. در این ارتباط شما راجع به همی استرس و تشویش و نگرانی هایی که برای تیپ های مختلف آدم ها وجود داره چی توصیه و چی نظری دارین؟
در واقع موجی که از استرس شبیه یک سونامی جهان رو فرا گرفته و جدید بودن در واقع این تجربه برای حداقل آدم‌های نیستن، شاید اونایی که خیلی سنشون بالاست اپیدمی‌های دیگه رو هم درون هست، و حدود مثلا سال 83-84 اپیدمی سارس هم اومد تقریبا 29 تا کشور رو درگیر. خیلی از کادرهای درمان یادمه در اون سال در واقع بعداً دچار عوارض PTSD شدن، یعنی اختلال استرس پس از آسیب.
بله،
این اتفاق الان هم داره برای در واقع جامعه میفته. خب به طور طبیعی تو هر جامعه حدود 14-15% افراد زمینه های اختلالات استرابی رو دارن، این یه چیز نرمال تمام جوامع هستش، حالا 2% بیشتر یا کمتر. متوسط 25% کل افراد جوامع تو تمام دنیا یکی از مسائل حوزه اختلالات سلامت روان رو دارن، این نرمال تمام جوامع هست، حالا با چند درصد بالا پایین.
بله،
خب یه استرس که وارد میشه به این شکل، اگر نتونن مکانیسم هایی رو استفاده بکنن، نتونن راهکارهایی رو استفاده بکنن که به طور نرمال از اون بحران عبور بکنن، در واقع مهارت هایی که لازم هستش رو فرا نگیرن، حالا از این دیدگاه اگه نگاه بکنیم شاید این یه فرصت خیلی خوب باشه برای بشریت، برای کل جامعه. چجوری؟ خیلی ساده، اگر مهارت‌های ساده 10 گانه زندگی رو در کنار یک مهارتی به اسم تاب‌آوری افراد جامعه یاد بگیرن، الان از این بحران که قطعا همه عبور خواهند کرد. اما چیزی که وجود داره تبعاتی هستش که اگر الان بهش توجه نکنیم بعدها مسائل زیادی رو رودوش اجتماع خواهد گذاشت. بچه های کوچولو اخبار رو وقتی میشنون برداشت اونا از خبر در حدی که بزرگترها دارن نیست، ممکنه که چندین برابر تو ذهنشون بزرگ بشه، فاجعه سازی بشه.
بله.
یا تو بحث مثلا سوک، وقتی که اینهایی که یکی از عزیزانشون رو تو این بیماری از دست دادن، و در واقع اینجوری میخوام بگم توی بحرانی که اتفاق میفته خطاهای ذهنی یا خطاهای اصطلاحاً شناختی افراد فعال میشه. وقتی فعال میشه خطر رو بیشتر از حد معمول برآورد میکنن، یا برعکس کمتر برآورد میکنن. اونا که کمتر برآورد میکنن اصلا هیچ کاری رو انجام نمیدن، رعایت نمیکنن. واقعیت این هستش که خب خطر هست، 2% 3% مرگ و میر در کل جهان هست، و در این حال اگر مراقبت نکنیم انقدر شیوع میره بالا که جامعه کلا از کار میفته.
بله.
از این طرف برآورد خطر اون اگه خیلی زیادی باشه دیگه فعالیت های معمول اجتماعی رو انجام نمیدیم، یعنی یه جوری دیگه زندگی تعطیل میشه، انسان موجودی است اجتماعی. همینجا من بگم این بحث فاصله فیزیکی یه اصطلاح غلط، شاید شایعه وجود داره، فاصله گذاری اجتماعی اسمشو گذاشتن، بهتره اینو به فاصله گذاری فیزیکی تغییرش بدیم. الان اجتماعی هستش و نمیتونه از خیلی از فعالیت های زندگی خودش رو محروم بکنه. پس چیزی که باعث میشه که خیلی شعله ور بشه اینه که ما مهارت های ساده ای که تو بحران ها در واقع که عمدتا مهارت تاب‌آوری هستش که حالا یه تعریفی داره و یک در واقع شاخص هایی داره، که این مهارت رو اگه یاد بتونیم بگیریم صبر و تحملمون برای در واقع عبور از بحران بیشتر میشه، حوصله‌مون بیشتر میشه و واکنش های هیجانی اضافه بر سازمان رو نشون نمیدیم. ببینید استرس تا یه حدیش لازمه، یه کم باشه اصلا آدم هیچ کارایی نداره، یا اصلا رفتارهای غیر یعنی ناهنجار نشون میده، مثل کسایی که اصلا رعایت نمیکنن، نه ماسک میزنن، نه بهداشت رو رعایت میکنن، نه فاصله اجتماعی رو رعایت میکنن، پس کارایی پایینه. در یه حدی استرس لازم هست که آدم این چیزایی که توصیه بهداشتی معمولی که حالا تو تلویزیون و توی شبکه ها میگن رو رعایت بکنه. اگه خیلی استرس زیاد بشه حالا میشه عود مریض ها و عود اختلالاتی که از قبل داشتیم. مثلا الان یکی از حوزه‌ای که ما خیلی باش شایع درگیر هستیم حوزه وسواس هستش، که خب در واقع شما تصور بکنید تا قبل از کرونا اگه یه نفر روزی 10 بار 20 بار دستش رو میشست شاید یک چیز غیر معمول بود، ولی حالا با اومدن کرونا این طبیعی شده. اونایی که اختلالات وسواس داشتن الان به شدت ساعت‌ها بعضیشون وقتشون رو صرف بیماری میکنن، و مثلا مادری هستش که حداقل از اول کرونا تا حالا توسط بچه‌هاش حتی از 6 متری هم ملاقات نشده و از روانی بسیار آسیب زیادی رو متحمل میشه.
بله.
پس ندونستن در واقع علت اصلی استرس های ما هستش. آگاهیمون در مورد بیماری بره بالا، در مورد مرگ و میر، میزان مرگ و میر، میزان ابتلا جامعه. ما الان فکر میکنم خب یک کشور 80 میلیونی هستیم، تمام صحبت این هستش که ما یک دفعه این موج وارد جامعه نشه، سیستم بهداشتی و درمانی پاسخگوی نه توی این کشور، تو تمام دنیا از قبل فکر نمی‌کردش که یه همچین موجی بیاد، و بنابراین پاسخگو نیست. بنابراین اگر رعایت نکنیم شاهد مرگ و میر خیلی زیاد خواهیم بود. خیلی کوتاه یه عالمه مریض میرن بیمارستان و پشت صف در واقع میمونن و از بین میرن و یه فاجعه در واقع انسانی ایجاد میشه.
بله.
بنابراین آگاهی ما در مورد مقدار مرگ و میر، مقدار خطر و برآورد واقعی خطر و رعایت موازینی که گفتن در واقع میتونه مقدار استرس ما رو کم بکنه. ما یادمون باشه که نگاهمون به کرونا یک نگاه اگه از بالا و نگاه تاریخی باشه یه مقداری راحت‌تر میتونیم ازش عبور بکنیم. در طول تاریخ خب همیشه اپیدمی‌ها بودن. پس یک نگاه تاریخی میتونه به ما کمک بکنه که حالا امکانات بشر، آگاهی‌های بشر نسبت به 100 سال 200 سال پیش که اپیدمی‌ها می‌کشتن به شدت آدم‌ها رو خیلی خیلی بیشتر شده. و در این حال من میخوام بگم از اون زاویه هم نگاه بکنم به چالش ها و به از این ور به فرصت هایی که ایجاد کرده.
بله.
خیلی اون فهمیدیم که خیلی در واقع خیلی ضعیف هستیم در مقابل یک ویروس، خیلی ضعیف هستیم، خیلی نظام های فکریمون ممکنه تغییر بکنه. یه فرصت خوبیه برای بازنگری خودمون، و این که تا حالا چی یاد گرفتیم؟ آیا مهارت مدیریت استرس رو یاد گرفتیم؟ مهارت بحران رو یاد گرفتیم؟ مهارت کنترل خشم که رانندگی هامون مثلا به هم دیگه نزد خیابون اینا رو یاد گرفتیم؟ آیا اصلا تاب‌آوری رو میدونیم چی هستش و چقدر داریم؟ و نکته اساسی در مورد تاب‌آوری و این مهارت این هستش که هسته در واقع یادگیری اون هسته اصلیش تو مغز همه ما هست، فقط باید یک مقدار کار بکنیم و اینها رو یاد بگیریم تا بتونیم از این بحران عبور بکنیم و باز هم تو زندگی ممکنه بحران‌های دیگری هم تمام ادب و پیش بیاریم.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختند.
روانشناسان معتقدند سلامت روان بیماران در زمان شیوع بیماری‌های ویروسی و مصری نوظهور از جمله ویروس کرونا باید مورد توجه قرار گیرد. آموزش بیمار نقش مهمی در مهار ویروس کرونا و کاهش فشارهای هیجانی در حین شیوع آن دارد. آموزش‌ها می‌توانند از آموزش نکات پایه‌ای بهداشتی مانند شستشوی دست و آگاهی از نحوه سرفه کردن تا توصیه‌های پزشکی پیچیده‌تر را در پیشگیری، تشخیص و درمان شامل شوند. در عصر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، اطلاعات نادرست می‌تواند به سرعت و به راحتی گسترش یافته و هشدار غیر ضروری ایجاد کند. اگر بیماران اطلاعات نادرستی در رابطه با شیوع ویروس کرونا به افراد ارائه دهند، باید تصورات غلط آنها تصحیح شده و آنها به سمت منابع معتبر هدایت شوند. باید به بیماران آموزش داده شود که نشانه‌های پریشانی از جمله نگرانی، ترس، بی‌خوابی و غیره را شناسایی کنند. با این کار به آنها کمک می‌شود نسبت به وضعیت سلامت روانی خود آگاه شده و پیش از اینکه کنترل خود بر شرایط را از دست بدهند، از حالت پریشانی خارج شوند. در مورد شیوه‌های کاهش رنج روانی با بیماران صحبت شود و اگر بیمار دچار پریشانی هیجانی شدید است و یا یک بیماری روانی قابل تشخیص دارد، او را برای مراقبت‌های تخصصی سلامت روان ارجاع دهند. سهم من در مدیریت بحران کرونا چیست؟ این سوالی است که اگر هر شهروندی بتواند با مسئولیت پذیری اجتماعی به این پرسش پاسخ دهد و در صدد اجرای سهم و نقش خود برآید، بیگمان مدیریت بحران جاری به مراتب آسان‌تر، عوارض پیش‌بینی شده و نشده آن کمتر و بازه زمانی کنترل و رفع عوارض آن کوتاه‌تر خواهد شد. در این میان انتظار می‌رود نخبگان جامعه با کمک به ترویج این سوال و تشویق مخاطبان و عموم شهروندان به مشارکت در پاسخ‌دهی به این سوال و برجسته‌سازی پاسخ‌های الهام‌بخش و سازنده به جریان‌سازی در این حوزه پرداخته و در تبدیل این تهدید به فرصتی تاریخی برای تجلی همبستگی ملی و انسجام بیشتر جامعه گام بردارند.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر غلامرضا حاجتی، متخصص روان پزشکی یا سایکولوژیست و امراض عصبی روانی، در ارتباط با مسائل خاصی روحی و عصبی که در حین ابتلا و مصاب شدن به بیماری کرونا و بعد از او برای بیماران کرونایی پیش می آید، توضیح ها و صحبت های بسیار خوبی را ارائه کردند که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی از مشکلات و مسائل روحی و روانی و عصبی در حوادث به خاطر کرونا از دست دادن عزیزان و نزدیکان و اعضای فامیل است و شرایط هم قسمی است که وقتی یک نفر به خاطر کرونا فوت میکنه، مراسم و نزدیک شدن و عزاداری کردن و مجلس ختم و اینها محدودیت داره. بستگان و نزدیکان درجه یک فامیل ممکن است که حتی اونمو جنازه میت خود نبینن و این باعث یک سوگ، یک ماتم و یک غم و اندوه میشه. در ارتباط با آثار و پیامدهای اینمی سوگ و ماتم برای ما توضیح بتین.
به بحث سوگ اگه بخوایم اشاره بکنیم، سوگ یک واکنش هیجانی طبیعی هستش که باید مراحل خودش رو به طور نرمال طی بکنه. اون چیزی که الان داره اتفاق میفته در حال حاضر تو جامعه ما، وحشت افراطی که از در واقع جسد اون عزیزی که از دست رفته وجود داره، باعث میشه که حتی فرزندانش هم بهش نزدیک نشن یا اصلا نرن. حتی گاهی اوقات ما میبینیم حتی از بیمارستان هم نمیرن جسد رو تحویل بگیرن. شاید لازم باشه دستگاه‌هایی که تو کار هستن، دستگاهی که کار در واقع انتقال پیکر هستن و دفن خاکسپار هستن.
بله.
ببینید فرآیند سوگ، خیلی از مراجعین الان ما مثلا میان میگن مادرم فوت شد، تو بیمارستان بود، من اصلا ندیدمش و حالا سالهای سال با این فرآیند سوگ حل نشده درگیر خواهد بود.
بله.
اگر بشه امکانات فراهم بشه که ببینن جسد رو، ببینید آدم زنده تنفس میکنه، سرفه میکنه، ویروس رو اشاعه میده، ولی اگه جسدی پشت شیشه باشه و اون مراحل در واقع فاصله رعایت بشه هیچ خطری برای کسی نداره. ولی قرار نیستش که دیگه همه فامیلا بیان و جمع بشه، ولی اون نفرات اصلی که دور و برش هستن، پسرش، دخترش یا خانواده نزدیکش هستن، اگر این تمهیدات فراهم بشود، باور که یکی از 5 تا مرحله اصلی سوگواری هست، حالا اشاره به این خواهم کرد، و اون فرایند در واقع حل شدن سوگ اتفاق میفته. پس اینو حتما توصیه میکنیم که انجام بشه، منتها با رعایت موازینی که حالا وزارت بهداشت تعیین میکنن. پس یه بحثی که برای کسایی که عزیزشون رو از دست دادن انجام فرایند سوگواری هست، حالا لازم نیست همه تجمع بکنن توی مسجد، نزدیکان با یه فاصله نزدیک بشن و صحبت بکنن در مورد متوفا.
بله.
حرفاشون رو بزنن، خاطراتشون رو بگن، تخلیه بکنن خودشون رو، در عین اینکه مراقب خودشون هم بایستی باشن. یعنی البته این مراقبت باز حالا همکارای دیگه تو این برنامه‌ها خدمتتون
بله
شنونده بیشتر توضیح خواهند داد که این مراقبت حتما اینطوری نیستش که برن آزمایش بدن دائم، چون تقریبا اصلا نیازی نیست به آزمایش مگر اینکه کسی علامت دار بشه. مراقبت از این جهت که بتونن احساساتشون رو بگن، با هم دیگه حرف بزنن، از خاطرات اون در گذشته صحبت بکنن تا تخلیه هیجانی درشون صورت بگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در دقایق پایانی برنامه راجع به آثار روحی و فشاری که بر مریض‌ها و اطرافیان در دوران قرنطین و قرنطینی بیماران که باید 14 روز اینا در خانه خود تنها باشن، اینا باید مراقبت کنن، دور باشن، ارتباط نزدیک نداشته باشن، اینمی شرایط خاصی روحی و عصبی رو با وجود میاره. در این ارتباط شما چی توصیه هایی دارین برای مریض ها، برای اطرافیانشان که اینا دچار مشکلات روحی و عصبی نشوند؟
در واقع اطرافیان عزیزشون باید بدونن که کادر پزشکی و درمانی تو بیمارستان چه کار دارن میکنن، وسایل حفاظت فردی رو رعایت میکنن، میرن بالا سر مریض کرونا.
بله.
من تا توی خونه مجبور نیستن از 2 متر نزدیکشن. من دیدم گاهن مثلا بیمار میفرستن یه جای دیگه، از پشت در غذا میذارن، مثل این مثلا کسی که جرمی مرتکب بیمار هستش. اگه وسایل حفاظت فردی رو مثل دستکش و مثل ماسک و اینا رعایت بکنن، فاصله 2 متر رو رعایت بکنن، دیگه هیچ کار اضافه‌ای تو خونه لازم نیست. اون حس بدی که بیمار داره رو بهش توجه بکنن، اون فکر میکنه مریض شده، انگار مجرمه و همه ازش فرار میکنن. این خیلی حس بدیه. پس اطرافیان آگاه باشن و استرابشون رو کنترل بکنن. شاید همینجا بد نباشه بگم که در مورد مهار استرس چند تا نکته رو حتما همه رعایت بکنن.
بله.
ببینیم که قبلا چه جوری با استرس مدارا میکردین، اگر مشکل براتون پیش میومد چه کار میکردین، از همون توانایی های قبلی خودتون کمک بگیرین. این اولین پیشنهادیه که در واقع بهمون دارین. دوم اینکه تمرین های ساده ای هستش، مثل تمرین های ریلکسیشن.
بله.
صداهای زیادی تو اینترنت هست، صداهای فارسی با برای این تمرین ریلکسیشن عضلانی، بسیار وقتی که تکرار میشه سطح استرس رو میاره پایین، و پس بنابراین تمرین های ریلکسیشن یا تنارامی رو خوب یاد بگیرید. کنترل تنفس، در واقع تنفس خیلی اشتباه میشه بین بیماری کرونا با بیماری پنیک و مسائل مرتبط به استرس هستش. خب تو استرس هم آدم نفس میزنه، ضربان قلبش تند میشه، سرگیجه میگیره، یعنی تمام نشانه های استراب رو شما میتونید با کرونا اشتباهاً در واقع تقلید بکنید.
بله.
خب 80 میلیون نفر قرار نیست همه بگیرن و همه چیز باشن، ولی استراب خیلی بیشتر شایع است. 14% جمعیت دارن، حالا تقریبا حداقل دو برابر شده. تمرین های تنفس یکی از اون تمرین های خیلی مهمی هستش که به صورت معجزه‌آسا میتونه استراب رو بیاره پایین. خیلی ساده حجم و تعداد تنفس باید کم بشه. حالا شاید توی برنامه دیگه بیشتر در این مورد شما بتونید یعنی بشه فرصت بشه که آموزش بدیم.
بله.
این که به جاهای خلوت رفتن، پیاده روی کردن یا توی منزل ورزش رو ادامه دادن.
بله.
این کار هم از اون کارهایی هستش که میتونه خیلی کمک کننده باشه. خیلی از ماها کتابهایی داریم که نخوندیم، کارهایی داریم که نکردیم. بعضیا با نیایش آروم میشن، بعضیا با فیلم دیدن آروم میشن، بعضیا با ارتباطات اجتماعی که از طریق شبکه‌ها با خانواده‌ها میتونن بیان می‌کنم که حداقل هفته یه بار خانواده از طریق همین شبکه‌های مجازی، این هفتگی اگه باشه، بسیار کمک می‌کنه که سطح تنش بیاد پایین، حرف زده بشه.
بله.
و اینکه یادمون باشه که حالا دوستانی که تو کار هنر هم هستن، همیشه هنر تلطیف کننده است. خیلی از هنرها میتونن در واقع بسته به علاقه فرد کمک بکنن که سطح کلی استرس بیاد پایین. علاقه فرد به رشته هنری، حالا احتمالاً مدیاها و صدا و سیما هم احتمالاً این برنامه ها رو دارن.
بله.
پس مهارت‌های مدیریت استرس رو حالا من چند تاشو گفتم، خیلی زیاد هستش و هر کی میتونه یه مهارت رو یاد بگیره، فقط با یکی از مهارت‌ها کاملا استرس خودش رو قویت.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، شما را به خدا می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
رادیو دری
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنج حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام او که بخشنده و مهربان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی. در روزی از روزهای سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، با توکل به خدای بزرگ و پیشواز اوقات آسمانی اذان ظهر به وقت کابل میریم و از خدای بزرگ درخواست میکنیم که دست و دل ما را از رحمت این دقایق سرشار بسازه. خداوندا، معبودی جست و نیست و من از آمرزش خواهانم. معبودی جست و نیست، من از یکتا پرستانم. معبودی جست و نیست، من از هراسندگانم. معبودی جست و نیست، من از بیمناکانم. معبودی جست و نیست، من از امیدوارانم. معبودی جست و نیست، من از مشتاقانم. معبودی جست و نیست، من از لا اله الا الله گویانم. معبودی جست و نیست، من از درخواست کنندگانم. معبودی جست و نیست، من از تسبیح کنندگانم. معبودی جست و نیست، منزهی تو. من از تکبیر گویانم. معبودی جست و نیست، منزهی تو، پروردگار من. از تو میخواهم که به حق خودت و به حق بندگان پاکت مرا بیامرزی و از من درگذری و در دنیا و آخرت خارم نگردانی. با اطلاعاتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57:14 خواهد بود. دوستان، در ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام هستیم و مطابق روال هر روز درباره یکی از یاران ایشان صحبت میکنیم. امروز 8 محرم است و میخواییم درباره حضرت علی اکبر علیه السلام، نوجوان رشید کربلا، با شما صحبت کنیم. حضرت علی ابن الحسین علیه السلام، علی اکبر، فرزند بزرگ امام حسین، در 11 شعبان سال 33 هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشود. مادر بزرگوار ایشان لیلا، دختر ابی مره است. لیلا برای امام حسین علیه السلام پسری آورد، رشید، دلیر، زیبا، شبیه ترین کس بر رسول خدا. رویش روی رسول، گفتگویش گفتگوی رسول خدا و هر کس که آرزوی دیدار رسول خدا را داشت بر چهره پسر لیلا می نگریست، تا آنجا که پدر بزرگوارش فرمود هرگاه مشتاق دیدار پیامبر می شدیم و چهره او می نگریستیم. به همین جهت روز عاشورا وقتی اذن میدان طلبید و عازم جبهه پیکار شد، امام حسین علیه السلام چهره به آسمان گرفت و گفت خداوندا تو شاهد باش، کسی را برای نبرد با این قوم می فرستم که شبیه ترین افراد بر رسول تو محمد است، چه از نظر خلق و رفتار، چه از نظر خلق، و ما هرگاه دلتنگ رسولت می شدیم و او می نگریستیم. نقل است در سرزمین ثعلبه هنگام ظهر امام حسین علیه السلام اندکی خوابید و وقتی بیدار شد فرمود در خواب هاتفی را دیدم که می گفت شما به شتاب می روید و مرگ شما را با شتاب و بهشت می برد. علی اکبر علیه السلام که چنین سخنی را از پدر شنید گفت پدر جان، مگر ما بر حق نیستیم؟ امام حسین علیه السلام فرمود آری به خدا قسم ما بر حق هستیم. علی اکبر عرضه داشت در این صورت ما از مرگ باکی نداریم. و امام حسین علیه السلام که از استقبال فرزندش شاد شده بود بیان داشت فرزندم، خدا به تو جزای خیر دهد. حضرت علی اکبر اولین شهید عاشورا از بنی هاشم بود. شجاعت و دلاوری حضرت علی اکبر و رزم‌آوری و بصیرت دینی و سیاسی او در سفر کربلا به ویژه در روز عاشورا تجلی کرد. سخنان و فداکاری‌های او نیز به خوبی مؤید این مطلب است. روز عاشورا پس از شهادت یاران امام، اولین کسی که اجازه میدان طلبید تا جان را فدای دین کند او بود. اگرچه با میدان رفتن او بر اهل بیت و بر امام بسیار سخت بود، ولی از ایثار و روحیه جانبازی او جز این انتظار نبود. وقتی با میدان می رفت، امام حسین در سخنان سوزناک به آستان الهی آن قوم ناجوان مرد را که دعوت کردند ولی تیغ بر رویشان کشیدند نفرین کرد. علی اکبر چندین بار با میدان رفت و رزمهای شجاعانه‌ای با انبوه سپاه دشمن کرد. پس از شهادت امام حسین صورت بر چهره خونین حضرت علی اکبر نهاد و سر فرزند خود را بر دامن گرفت و خون از چهره او پاک کرده می بوسید و می فرمود فرزندم، تو از اندوه و فشارهای دنیا آسودی و بر روح و ریحان رسیدی و پدرت هنوز در دنیاست و چه زود است که به تو بپیوندم. محل دفن جوان شجاع و دلاور امام حسین علیه السلام در پایین پای آن حضرت است. با قرار بندگی در خدمت شما هستیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام وحیدی روی خط تلفنی برنامه هستن. سلام بر شما، این ایام بر شما تسلیت، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم حضور شما و همکاران بزرگوارتون و همچنین تمام شنوندگان. موضوع عزت و عزتمندی هست که یکی از مهمترین شعارهای امام حسین علیه السلام در کربلاست و هر جا سخن از عاشورا و کربلا و ابی عبدالله الحسین میشه، بحث عزت طلبی و اینکه اون حضرت برای اینکه عزت خودش رو حفظ بکنه حاضر شد که مرگ رو بپذیره. راجع به این مسئله یک توضیح کوتاهی بنده عرض بکنم. ما یک عزت داریم، یک آبرو داریم، اینا یه مقداری با هم تفاوت داره. گاهی بعضی ها این دوتا رو یکی میدونن، در حالی که اینطوری نیست. آبرو، البته من معنای عرفیش رو دارم میگم، آبرو رو معلوم معمولا انسان در جامعه در اثر رعایت مصالح جامعه، آداب و سننی که در جامعه هست، زندگی با مردم آبرو رو به دست میاره و خیلیش هم شاید پشتوانه واقعی نداشته باشه. همون تصمیمیه که مردم گرفتن، آبرویی است که میشه گفت مردم داده. اما ما یه مسئله دیگه داریم به نام عزت. عزت چیزیه که از ناحیه خدا فقط داده میشه. این نیستش که مردم بخوان به انسان عزتی رو بدن. و جالبه اصلا در حرکت سید الشهدا وقتی نگاه میکنید میبینید امام حسین همونطور که از فرزند و خانه و خانواده و راحتی و آسایش گذشت، از آبروی خودش هم گذشت. ما الان داریم کار امام حسین رو میبینیم که همه براش احترام قائلن، اما در اون زمان خیلی ها برای این کار امام حسین ارزشی قائل نبودن و اون حضرت رو نهی میکردن و حضرت آبروی خودش رو هم با خدا معامله کرد، اما عزت رو نه. در روایت داره که خداوند همه چیز مؤمن رو به دست او سپرده الا عزتش رو، که عزت چون به دست خداست، خدا حافظ عزته و هیچگاه خدا اجازه نمیده عزت بنده مؤمنش خدشه‌دار بشه. شاید گاهی آبروی انسان در اثر بعضی مسائل، مثل همون تهمتی که به حضرت یوسف زدن، مدتی با آبروی یوسف بازی کردن، اما با عزت یوسف کسی نتونه بازی کنه. تمام زنهای مصر جمع شدن، نقشه ها کشیدن، او رو به زندان هم انداختن، اما ذره ای از عزتش کم نشد. خلاصه عزت یک امر الهی است، از جانب خدا میاد و خوبه که انسان زندگی عزتمندی داشته باشه. امام حسین علیه السلام به همه ما ثابت کرد که عزت حتی ارزش داره، که انسان جان خودش رو بده تا ذره ای از عزتش کم نشه. موفق باشین، عزاداری هاتون هم قبول باشه انشاءالله. خدا حافظش.
Innocenti
و لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. قاری ارجمند، استاد محمد صدیق منشاوی آیات یکم تا سوم از سوره مبارکه حدید را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله.